بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در جلسات قبل نمونه‌هایی از آیات قرآن کریم را مطرح کردیم که این آیات مشتمل بر یک سلسله معارف عمیق و دقیق می باشند و درک این معارف بدون تفکر و تدبر عقلی، عقل ورزیده و موشکاف قابل درک نیست. به همین نمونه هایی که در جلسات قبل بیان شد در این باره اکتفا می کنیم و مورد بعدی برای نقش عقل در فهم معارف و معانی قرآن کریم عبارت است از کشف استدلال‌های نهفته در آیات، یعنی در آیات قرآن در بسیاری یا برخی از آیات که تعداد آنها البته کم نیست، آیات بسیاری است، در حوزه خداشناسی به خصوص در این آیات استدلالی مطرح نشده است، بلکه به صورت گزارش و توصیف از پدیده‌های مختلف عالم طبیعت درباره انسان، درباره پدیده‌های طبیعی ویژگی‌هایی بیان شده است بدون اینکه استدلالی در آنها به صورت ظاهر مطرح شده باشد. اما البته سمت و سوی این آیات و یا مقصود این آیات شریفه شناخت خداوند یا معارف دیگری است که برای یک انسان با ایمان به عنوان معارف اعتقادی و ایمانی به شمار می روند. خب سخن این است که این گونه آیات از باب تعبد نیست، یعنی این گونه نیست که خداوند کریم در این گونه آیات در مقام بیان یک مسئله خارج از عقل، خارج از توان فهم عقلی باشد که بگوییم تعبدی است. مثلا مثل اون آیاتی که مربوط به عبادات است یا آیاتی که مربوط به عالم بعد از مرگ است، یعنی تفاصیل آنها. اون گونه مطالب چون از توان عقل خارج است، آیات شریفه که آنها را گزارش می کند و توصیف می کند در مقام این است که یک مطلبی را برای انسان به عنوان امر لازم که باید به آن اعتقاد پیدا کند، هرچند قدرت فهم عقلی آن را ندارد. اما این دسته از آیاتی که الان در صدد بحث درباره آنها هستیم این گونه نیست. به عبارت دیگر موضوعی که در این گونه آیات مطرح است از نظر دینی بحث مثلا خداشناسی است، علم الهی، قدرت الهی، حکمت الهی، و صفات جمال و جلال الهی است و این گونه آموزه‌های اعتقادی و معارف دینی برای عقل قابل فهم است، می تواند استدلال کند، حالا از راه آیات آفاق یا از راه انفس یا حتی استدلال‌های مجرد انتزاعی عقلی راجع به مثلا هستی. خب حالا سخن این است که این دسته از آیات که بسیارم هستند، از یک سوی بحثی که مطرح کردند یا غرضی که از این آیات مطلوب و مقصود است، بحثی است که تعبدی نیست، تعقلی است، یعنی ایمان است همراه با تعقل، با استدلال. و از طرفی در خود آیات نوع استدلال نه به صورت مجمل نه مفصل گفته نشده است، صرفا گزارش شده که مثلا شما اختلاف شب و روز را اگر انسان تأمل کند، گردش ایام را اگر تأمل کند، یا مثلا اینکه چگونه از آسمان باران میبارد، یا اینکه گیاهان چگونه میرویند، یا خلقت انسان چه مراحلی را طی میکند، و بحثی از این قبیل هست. حالا سخن این است که استدلال هایی که در این آیات پنهان است و توضیحی داده نشده است، اینها با تفکر عقلی قابل فهم است. غرض اینه، ما در بحثایی که قبلا داشتیم، اگر خاطر شریفتون باشه، در بحث عقل و خداشناسی از نگاه قرآن، نمونه هایی از این آیات را اونجا مطرح کردیم. الان نیاز به این که بخواییم مفصلا به این بپردازیم نیازی به نظر نمی رسه. فقط من یه چند نمونه باز از آیات را محض یادآوری اشاره می کنم که مقصودمون این دسته از آیاته که خیلی زیاده. مثلا در آیه 164 سوره مبارکه بقره که آیه مفصلی هم هست، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها و بث فيها من كل دابة و تصريف الرياح و السحاب المسخر بين السماء والأرض و آیات لقوم يعقلون. خب کاملا مشخصه که این آیه شریفه مواردی از مظاهر و حوادث عالم طبیعت را بیان کرده، اشاره کرده، استدلال نکرده است، استدلال را واگذار کرده است به عقل. لآیات لقوم یعقلون. خب بنابراین با تفکر عقلی ما میتوانیم استدلال هایی را که در این آیات هست به دست بیاوریم. همین از همین قبیل است آیه 190 سوره مبارکه آل عمران، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، که واگذار شده است فهم استدلالی که این آیات به اون نظر دارد به عقل انسان. و فراوانه دیگه از کردم، اگر بخوایم الان مثلا در سوره مبارکه رعد آیه 3 سخن از این است که خداوند متعال زمین را گسترانده است، کوه‌ها را برای ثبات زمین بر آن نهاده است و از میوه‌های گوناگون در اختیار انسان قرار داده است، شب و روز را در نظام تکوین قرار داده، همه اینها ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. و هو الذي مد الارض و جعل فيها رواسی و انهارم من كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سوره رعد آیه 3. باز در آیه 4 همین سوره و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل سنوان و غیر سنوان یسقا بماء واحد و نفضل بعضها علی بعض فی الاکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. و همچنین خیلی زیاده، شما کمتر سوره ای در قرآن میشود پیدا کرد از سوره های بزرگتر که این گونه مضامین و آیات درش نباشه. من فکر کنم چون مطلب واضحه که بیش از این مقدار نیاز به ذکر نمونه نیست. پس حاصل بحثمان این شد، دیگه بحث رو جمع بندی بکنیم. حاصل بحث این شد که بعد از اینکه سخنان عده‌ای از بزرگان صاحب نظران را عرض کردیم راجع به عقل در باب فهم قرآن، فهم معانی قرآن، بعد از نقل سخنان عده‌ای از صاحب نظران خودمون به یک بررسی مستقل و نسبتاً مستوفا پرداختیم و به دست آمد که این مسئله زوایای مختلفی دارد که از جمله آنها این بود که عقل و تفکر عقلی میتواند به عمق معانی عمیق آیات، معارف عمیق آیات پی ببرد، علاوه بر این که به صورت ابزاری در همه جای تفسیر یا فهم قرآن نقش ابزاری عقل نمایان است. و یکی هم که این استلزامات بود، گفتیم که استلزاماتی دارد، کشف استلزامها، یکی هم کشف استدلالهای پنهان که در جلسات قبل برای اینها بحثایی شد. پس ما این بحث را هم به همین مقدار که در بارش اکتفا میکنیم و پروندهش را به اصطلاح میبندیم. خب موضوع بحثی که داشتیم و این را دیگه پایان دادیم این بود که عقل و نقش عقل در فهم قرآن کریم بود با الهامگیری از بعضی از آیات شریفه قرآن در این باره، آیاتی که فرموده بود افلا یتدبرون القرآن، یا آیاتی که توصیه میکرد به، تشویق میکرد به تدبر و تفکر در قرآن، از اینا استفاده کردیم دیگه، این بحث را مطرح کردیم. حالا قبل از اینکه این از این بحث به طور کلی خارج بشویم، به نظرم آمد به چند جلسه ای قبل از این سال، حالا به صلاح جدید هم که خیلی نمانده این اواخر امسال، مکتب طرفداران مکتب تفکیک چون در این بحثی که ما الان مطرح کردیم یک نحوه استکاکی بین این طرز تفکر و دیدگاه با طرفداران مکتب تفکیک به نظر میرسه. مثلا ما معتقدیم که از متفکرین برجسته‌ای که حالا خیلی هم استفاده کردیم در این بحث‌ها مرحوم علامه طباطبایی است. خب ایشون یک متفکری است که هم مجتهد فقیه اصولی، هم فیلسوف بوده و هم در تفسیر از شخصیت های خیلی برجسته. نهایتا به دست آمد که علامه طباطبایی هم از تفکر عقلی عمیق و فلسفی بهره گرفتند در تفسیرشان و در این حال از تطبیق آیات قرآن بر آراء فلسفی هم پرهیز کردند. اینجوریه، ممکن بود که ایشان صرفا نظریه های فلسفی را مسلم بگیرند و به هر آیه‌ای که برخورد می‌کنند آیه را بر اساس اون رأی فلسفیشان تطبیق کنند. اگر اینجور می بود می شد تطبیق، کما اینکه خود علامه در مقدمه ی المیزان نسبت به روشی که برخی از فلاسفه یا عرفا یا متکلمین در تفسیر آیات قرآن داشتن همین انتقاد را وارد کردند، فرمودند که اونا تطبیق کردند نه تفسیر. چه فرقی هست بین ایشان و اونها؟ فرق این است که علامه وقتی که میخواهد یک مطلبی را از آیات قرآن استفاده کند و نظر بدهد، دقیقا همه ضوابط و قواعد تفسیر را به میدان می آورد، از آنها هیچ غفلت نمی کنه. به خصوص این که در باره یک موضوع باید مجموعه آیات را در نظر گرفت، گزینشی نباید تفسیر کرد. پس بنابراین علامه با توجه به روشی که در تفسیر قرآن به کار گرفته است، که این روش عبارت است از به کارگیری قواعد زبانشناسی ادبی، چون قرآن به زبان عربی است، و به کارگیری قواعد عقلایی فهم، چون زبان قرآن بر اساس زبان مخاطبان عقلا که عقلا هستند شکل گرفته است، و نیز با رعایت جامع نگری در آیات شریفه، که این در واقع سه تا رکنه در روش علامه: رعایت قواعد زبانی و ادبی و قواعد عقلایی و جامع نگری در تفسیر آیات، یا همون تفسیر اصطلاح قرآن به قرآن، مفسر بعضه و بعضا و یشهد بعضه و علا بعض. با توجه به این شیوه از اول تا آخر المیزان مشی کرده. حالا آیا ایشان در این روش در پیاده کردن این شیوه، چون اصل این شیوه درسته، یعنی ما اگر بخواهیم راجع به اصل این روش داوری کنیم هیچ عیبی نداره، دقیقا قابل دفاع، درسته، اما حالا آیا در تطبیق و به کارگیری این روش همه جا موفق بودند، یا احیانا جایی ممکن است که از آن یک نوع خطایی بالاخره سهوی از ذهنشون قلمشون سر زده باشه؟ بله احتمال داره، از یه جاهایی بالاخره مجال برای نقد المیزان هم وجود دارد، اینطور نیست که فرا نقد باشه، اما نقد به لحاظ متد و ضوابط و روش‌های فهم نداره، یعنی شیوهی که ایشون به کار گرفته شیوه قابل دفاعی است، و این برخلاف روش‌های برخی، را نمیگیم همه، برخی از مفسرین است که این شیوه ها را این نکات را دقت نکردن و صرفا اون رأی فلسفیشون یا رأی کلامیشون یا عرفانیشون را اونجا حاکم کردن. پس بنابراین این نکته مهمی است که در این شیوهی که مثل علامه طباطبایی را گرفته است با برخی از فلاسفه یا متکلمین یا عرفا که اینجور نبود، این یه نکته‌ای که باید در نظرمون باشه. و اما در مکتب تفکیک که خب آیان میدانید بالاخره یک اندیشه است، نظریه است، مطرحه، حالا بیشترم مربوط به خراسان میشود، از اصطلاحا نام میبرن گویان مکتب خراسان، چون که این در مشهد این طرز تفکر مطرح شده، عده‌ای از عالمان برجسته در حوزه علمیه مشهد این را مطرح کردن، این مکتب را، که حالا شاید به 100 سال هم نمیرسه دیگه کلن این مکتب تفکیک، از مرحوم سید موسای زرآبادی و بعد مرحوم میرزا مهدی اصفهانی و بعد مرحوم میرزا مجتبی قزوینی، اینا در واقع سه شخصیت شاخص مکتب تفکیک هستند. در زمان ما جناب آقای محمد رضای حکیمی از مروجان و طرفداران جدی این مکتب است که دوستان شاید میدانید کتابی هم به نام مکتب تفکیکشان تدوین کرده. مثلا اسم این مکتب را هم با این ویژگی آقای حکیمی سر زبان ها انداخت، به نام مکتب تفکیک. اول ظاهرا مقاله بود و در بعضی از مجلات چاپ شد، دوباره هم چاپ شد و بعد کتاب شد. و ایشان در نوشته های دیگرشان هم، مقالات و گفتمان ها و نوشته هایی که دارن، بالاخره به جد از این مکتب طرفداری می کنن و معتقدن که فهم معارف اسلام به صورت خالص، به صورت ناب، جز از روشی که این مکتب مدعی است حاصل نمی شود. و اما روشی که حالا فلاسفه دارند و عرفا دارند و دیگران دارند، اونها را اینها ناخالص می دانند. از جمله دیگر مروجان و طرفداران این مکتب هم جناب آقای سیدان هست که هر دو حالا هستند و معاصرند و بحثایی هم دارند. من فکر میکنم در یکی دو سال قبل هم بود به یک مناسبتی که بحث عقل و ایمان و اینها به یک مناسبتی مطرح شد، این مقداری اون وقت این نظریه را بررسی کردیم، به خصوص بر اساس سخنان جناب آقای سیدان. حالا من یه چند مطلبی که در نوشته های آقای حکیمی دیدم، مخصوصا ایشون یه کتابی دارد به نام مقام عقل که حالا بعد از اون کتاب مکتب تفکیک مجموعه ای از نوشته ها و نظریه های ایشون هست در این کتاب به نام مقام عقل چاپ شده. یک مقالش عنوانش از عقل خود بنیاد دینی که مشروحاً به بررسی دیدگاه مکتب تفکیک پرداختن. چند تا مطلب اینجا محور قرار میگیره و خوبه که ما حالا به این چند تا مطلب بپردازیم. حالا مستوفا من قرارم نیست که فعلا به این بررسی اون بپردازیم، اما دو سه تا مطلبش اساسی است. اولین سخن این است که اگر ما بپرسیم از آقایان که شما نظرتون درباره عقل چیست، آیا اصلا عقل را در فهم دین معتبر میدانید یا نمیدانید، پاسخ آنها این است که بله، عقل در فهم دین بسیار مهم و اساسی است و این اندیشه که برای فهم دین عقل را نباید به کار گرفت، میگن از نظر ما مردوده. میگیم خیلی خوب، حالا اون عقلی که شما از آن دفاع میکنید و اون را لازم میدانید، مضر که نمیدانید هیچ، لازم میدانید، اون کدام عقل است؟ ایشان تعبیر میکند به عقل دفاعینی و عقل انواری، نه عقل فلسفی یا عقل مثلا عرفانی یا عقل کلامی و غیره. میگوید ما عقلی که معتبر میدانیم عقل دفاعینی و انواری است. و بقیه عقلها را همیشون تعبیر کرد به عقل ابزاری، یعنی مثلا عقلی که در فلسفه به کار میگرفته میشود یا در عرفان و غیره، تعبیر میکند به عقل ابزاری و میگوید اونا سطحی هستند، عمیق نیستند. عقلی که میگوید ما میگوییم عقل دفاعی نیست یا عقل انواری است و این عمیق است و بقیه اینطور نیست. حالا عبارتشون را خدمتتون عرض میکنم که ملاحظه بفرمایید. بفرماید تفکیکیان به اعتبار پیروی از وحی مسیر دفاع عقول، حالا این اشاره است به اون جمله امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه اول نهج البلاغه که می‌فرماید خدای متعال انبیا را پی در پی فرستاد برای اغراضی که یکی از آنها این بود که لیثیروا لهم دفائن العقول، در واقع از اون استفاده کرده. انبیا آمدند تا برانگیزند، اثاره کنند، برانگیزند دفائن عقول را، یعنی عقول دفینه شده و گنجینه شده. بله، می‌فرماید تفکیکیان به اعتبار پیروی از وحی مسیر دفائن عقول از عقل دفائنی استفاده و بهره می‌برند که اعماق عقل است. حالا عقل دفائنی عمیقه و دیگران همه از سطوح عقل استفاده می کرده اند و عقل ابزاری، این اون عقلی که دیگران بهره می برند، عقل دفائنی نیست، عقل عمیق نیست، عقل ابزاری. و فرق است میان عقل ابزاری و عقل انواری فرق بسیار. این را کتابی که عرض کردم، کتاب مقام عقل، صفحه 262. خب، حالا عرض ما درباره این مطلب ایشان این است که با اصطلاحات که میدانید، یعنی ما اگر بنا باشه با الفاظ بازی کنیم، کلمات را هی ردیف کنیم، جا به جا کنیم، که چیزی حل نمیشه واقعا. این یک بحث برهانی اگر بخواهیم ارائه بدهیم، به مغزای مفاهیم، به مراد مفاهیم باید توجه کنیم. اینکه الفاظ ادیبانه حرف بزنیم، یکی رو بگیم ابزاریه، یکی رو بگیم دفاعیه، یکی رو بگیم انواریه، این به خودی خود ما چیزی را حل نمی کنه واقعا. لذا ما هم میگیم قطعا عقل دفاعینی که انبیای الهی برگزیده شدن برای اون که اون را شکوفا کنند و رشد بدهند، بالنده بکنند یا برانگیزند، بحثی نیست، این حرف درستی است. حالا مقصود از این عقل دفاعینی چی چیه؟ اونی که انبیا آمدند برای لیثیروا لهم دفائن العقول چه چیزی است حقیقتا؟ ما شما الان میخواهید به ماها، به هر کس دیگری راه نشون بدهید، با الفاظ که نمیشه که. الان اگر فرض کنیم بنده از آقای حکیمی سوال کنم که حضرت عالی برای راهنمایی بفرما، شما به من مثلا میگویید شما از عقل کلامی و فلسفی و اینا استفاده میکنید، اینا به درد نمیخوره. میگیم خیلی خب ما چه کار بکنیم؟ میگید از عقل دفاعینی استفاده کنیم. میگیم عقل دفاعینی کدومه؟ در اختیار ما قرار بدهید ما چه کار باید بکنیم؟ عقل علمی را هم که ایشون نمیپذیرن، یعنی هیچی که از این شاخه های عقل تجربی، عقل فلسفی، عقل عرفانی، عقل کلامی، شاید هم حتی عقل مثلا اصولی، اینها همه یک عقولی هستند که از خلوص خارجن، ناب نیستن. عقل دفاعی اون عقل دفاعی کدومه؟ چی جوریه؟ یعنی حالا شما با ما میخواید بفرمایید ما دنبالش کنیم چی کار باید بکنیم؟ حقیقتا این سوال جدیست ها، بلن راه نمایی بشود. عقل عامیانه را میفرمایی، بالاخره باید مشخص بشه در خارج دیگه، از شیعه و مالم یه تشخص کار نگوید شما را فلسفه را هم میگید، ما این هم نمیگیم، بالاخره تو خلق که نمیشه حرف زد. ما به دنیا میاییم و در خانواده های خودمون، در مدرسه و کوچه و محله و جامعه خودمون خلاصا رشد میکنیم. کدوم از اون عقل دفاعینی به اصطلاح خارجیش؟ یا عقل عامیانه است، یا عقل علمی تجربی است، یا عقل دقیق فلسفی است، یا عرفانی است، یا کلامی است، یا بالاخره همین عقل هایی که بشر در عمل با اونها سر و کار داره. اینا رو ما بگذاریم کنار، همین اینا رو برداریم چون دیگه اون دفاعینی چی چیه؟ شماها دوستان میدونید مثلا یه چیزی به ذهنتون میرسه که من به ذهنم نمیرسه، یعنی یه چیزی بگیم بالاخره راه نشان بدهیم. این راه بخواییم نشان بدهیم به یک طلبه ای میخواییم بگیم دنبال عقل دفاعینی برو. حضرت عالی میگه خب من چه کار کنم جناب آقای حکیمی، دنبال چی برم؟ کلام بخوانم که میگید عقل دفاعینی نیست، فلسفه بخوانم که میگید نخوانید، یعنی میگید این عقل دفاعینی نیست، خلاص حالا عرفان بخوانم که میگید نیست، علم و دانشهای مثلا تجربی را مطالعه کنم که این هم که نیست، همین عقل عامیانه میفرمایید، این عقل کودکانه عامیانه، کودکانه البته با عامیانه باز فهم میکنه، کودکانه یک معنی دارد، عامیانه خودش هزار جور پیرایه گرفته شده است، گرد و غبار گرفته، باز عقل کودکانه سالمتره ولی خب خیلی خامه. خلاصه عقل کودکانه را میفرمایید، عقل عامیانه را میفرمایید، کدوم را عقل دفاعینی کدام است آخر؟ من به نظرم میرسه که این واقعا گریز از مسائل جدی و پناه بردن به الفاظ و واژگان برای آرایش یک حرفی است که حالا البته نمیخوام متهم کنم بگم خودشونم متوجهن که درست نیستا، نه اونو نمیگم، ولی وقتی که آدم عمیق میشود میبیند چیزی تش نمیمانه، اونی که به ذهن میرسد. ما میخواهیم کلام مولا امیرالمومنین را حالا معنا کنیم، ایشان فرموده است لیثیر و لهم دفاعین العقول. من چند گزینه به ذهنم آمده که مقصود این بوده انبیا این کار رو میکردن. یک، حالا انبیا که اثاره عقول میکردن این چه کار میکردن؟ یکیش این استش که خب بشر را مدام به تفکر و به تعقل دعوت میکردن، بلا استثناء انبیای الهی یکی از کارهایی که میکردن این بود که بشر میگفتن تعقل کنید، تفکر کنید، به خصوص پیغمبر گرامی اسلام که مشخص از دیگه قرآن این همه دعوت. پس برای اثاره اون عقلی که دفینه شده، عقل دفاعین، دفاعین هم که جمع دفینه است دیگه، دفینه یعنی پنهان، مستور، درسته؟ پس معلوم میشه در سرشت انسان عقل پنهان است، یعنی یک استعدادی، توان، توانمندی عقلانی در سرشت انسان ها نهادش، درسته؟ این حالا باید چه بشه؟ این باید بروز کنه، لیثیر لهم دفاعین العقول، این عقل مستور در سرشت انسان باید بروز کنه، ظهور کنه، شکوفا بشه. خب یکی از کارهای انبیا چه بوده؟ یکی از کارهای شکوفایی چیه؟ دعوت کنه، به کار بگیر، از این عقل استفاده کن، تعقل کن، تفکر کن. خب طبعا بخواد تفکر کنه، تعقل کنه، در آیات آفاق میشود و انفس میشود و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه میشود و امثال اینا دیگه. یعنی اگر انبیا بشر را به تفکر دعوت کردن یعنی چه؟ یعنی در پدیده های عالم تأمل کنید، مگه اینجور نیست؟ در تاریخ گذشته تفکر کنید، یعنی بالاخره باز میره تو حوزه علوم دانش ها، چون همین تفکر در طبیعت علوم طبیعی ازش حاصل میشه، تفکر در تاریخ، علم تاریخ که بشری ازش حاصل میشه، بعد استماع سخنان دیگران تا اولی الالباب است دیگه، اونجا میفهمند فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. نه خیلی از اینه، بنابراین آنها گوشش باز کنه بشنود ارسطو چه گفته، افلاطون چه گفته، کانت چه میگه، هگل چه میگه، ملا صدرا چه میگه، ابن سینا چه میگه، فارابی چه میگه، اینا چه میگن دیگه، ما بالاخره ما هم میخوایم عقلمون رو به کار بگیریم. ببینید خب تا اینا رو حرفاشون رو نشنویم و نخوانیم چرا تفکر کنیم؟ لذا میبینید اگر این دعوت انبیا به تفکر را انسان بخواد عمل بکنه چاره ای نیست، دوباره میافتد در مسیر همین دانش ها و تجربه ها و اندوخته های بشری. حالا البته باید گزینش کنه. پس ببینید این خلأ که نمیشود که،
این یک که دعوت به تفکر. دو، انبیای الهی خودشون هم در عمل از عقل استفاده کردن، خودشون در دعوت به دین و دعوت به خدا، خداشناسی و حقانیت مرامشان به عقل دعوت کردن. این هم دو و غیر از اینه، یعنی خود انبیای الهی استدلال کردن. مثلا حالا قرآن کریم که میفرماید، پیامبر که میفرماید از جانب خدای متعال، این کان فیه ما لو کان فیه ما آلهت الا الله لفسدت. آقای استدلال این چی چیه؟ این حالا این عقل دفاعینیه یا عقل به کار گرفته شده فنی استدلالی فلسفیه دیگه؟ عقل فلسفی غیر از این که نیست. عقل فلسفی یعنی همین که ما مقدمه ای داریم، حالا شکل استثنایی هست یا شکل اخترانی هست، اون مقدمه در اون میریزیم استدلال. پس خود انبیا هم استدلال عقلی کردن. این استدلال عقلی انبیا از قماش و از مقوله همان استدلال عقلی است که دیگر متفکران هم میکنن. حالا نبی البته معصوم است، در استدلال عقلیش خطا نمی کنه. حالا غیر نبی در استدلال عقلیش خطا هم می کنه، ولی اصل ماهیت استدلال عقلی که دیگه فرق نمی کنه که. این هم یکی که انبیا این کار کردن. سه، انبیای الهی از مخالفان خودشون هم خواستن که آجان قلهاتو برهان کن این کنتم صادقین، از اونها هم برهان خواستن، استدلال خواستن. حالا ما از جناب حکیمی سوال میکنیم، وقتی انبیا از کافران، از مشرکان تقاضا میکردن که آجان استدلالتون را بیاورید، اون استدلالی که از اونا طلب میشه چه استدلالی بود؟ استفاده از عقل بود دیگه، اینا نداشتن. اشکالشون بود که اینا استدلال عقلی درستی نداشتن، ظن و گمان بود. اینجور نبود که یک مقدمه یقینی قابل استنادی داشته باشن، وهمیات و ظنیات و این چیزا. چهارمین روش انبیا در اثاره عقول این بوده است که با موانع و آسیب‌های عقل مبارزه می‌کردند. عقل برای اینکه شکوفا بشود، استعداد به فعلیت برسد، یک موانع آسیب‌های آفاتی داره. مثلا تقلید کورکورانه، پیروی کورکورانه از نیاکان، این آسیب عقله. هواپرستی، تعصب‌های بی‌منطق و شخصیت زدگی، انا اطعنا ساداتنا و کبرائنا، مثلا اینا، اینا چیزایی است که انبیا میگفتن اینا به درد نمیخوره، اینا مزاحم ها و موانع عقل است. خب انبیا با این روش بشر را، عقلش را اثاره کردن، رشد دادن. و بالاخره از راه تزکیه و تهذیب نفوس زمینه بالنده شدن عقل را فراهم کردن. من عرضم این است که این سوال در واقع آدم میکنه که این عقل دفاعینی غیر از استعداد عقلی نهفته در سرشت انسان است، چیز غیر از اینه؟ اگر هست بفرمایید چی چیه اون عقل دفاعینی؟ اصلا غیر از دفینه نمیشه از که. حالا اگر این استعداد پنهان است، ما بخواهیم او را به فعلیت برسانیم، شکوفا بکنیم، راهش چیست؟ چه کار باید بکنیم؟ یا اصلا تعقل نکنیم که نمیشه. شما هم میفرمایید نه، تعقل لازم. حالا که میخواییم تعقل بکنیم، آیا خارج از فضای زیست و جامعه‌ای که در آن زندگی میکنیم تعقل کنیم؟ که بازم نمیشه. ما در درون جامعه‌ای که زندگی میکنیم تعقل میکنیم. خیلی در این جامعه‌ای که ما تعقل میکنیم، عقل کودکانه داریم، عامیانه داریم، عقل تجربی داریم، عقل فلسفی داریم، عقل کلامی داریم، عقل عرفانی داریم. این عقل است. راهی دیگری که نداریم که ما چکار باید بکنیم؟ شما میفرمایید که ما عقل را معتبر میدانیم اما عقل دفاعی را معتبر میدانیم. اگر میگویید مرادمان این است که عقلی که با دین تعارض نداشته باشد، مثلا میگید عقل دفاعی که ما میگیم یا انواری، عقلی است که به حقیقت برسد، مطابق باشه با اون چرا که وحی داده، میگیم همه میگن این از فرمایشات مختص شما نیست، از هر کس بپرسیم. الان اگر از معتزله سوال کنیم، بگیم شما اگر عقل برخلاف مسلمات وحی چیزی بگوید، عقل را مقدم میدهد یا وحی را میگن؟ نه، ما وحی را مقدم. از فلاسفه بپرسیم، میگن ما اگر با تعارض داشته باشد عقل میره کنار. پس اگر میگویید باید هماهنگ باشه، ناسازگار نباشه، با چه چیز؟ البته حالا اینم بخوایم تقریم، با ظواهر را میگید یا با مسلمات و قطعیات وحی را میگید؟ اگر با ظواهر میگید باید حتما موافق باشه، که حالا بعد خواهیم گفت خود آقایون میگن ما تأویل هم قبول داریم، میگن ما مخالف تأویل نیست. این معنیش این است که چه بسا ظاهری تأویل ازش عدول میشه. پس اینجور نیست که اینا به ما بگویند که نه، همه جا باید طبق ظواهر عمل کنیم. اینا ظاهرگرا نیستن دیگه، اصلا عقلگرایی معنیش هم اینه میشه ظاهرگرایی. پس اصل تأویل رو بعد خواهم عرض کرد، میگن ما قبول داریم منتها مشروط، میگن تأویل مشروط. خب پس این که بگوییم که عقل دفاعینی آن است که بیراه نرود، میگیم بیراه نرود یعنی چه؟ یعنی برخلاف مسلمات و قطعیات دین نرود. میگیم چه؟ همه میگن از مختصات شما نیست. یا میگویید نه، مطابق ظواهر باشد. میگیم خب مطابق ظواهر باشد یعنی تأویل پس ممنوع است مطلقا؟ میگید نه، تأویل را ما جایز میدانیم. اگر مطابق با ظاهر نبود، تأویل ظاهر جایز است مشروطاً. خب اینا بعد میرسیم که ببین اون شرط شما کجا آوردید؟ اون شرطی که میگید، که میگید اگر اینجوری بود تأویل کنید و الا فلا، خود اون نیازه به دلیل داره، اونا باید بحث کنید. فعلا شما میگید تأویل ما مجاز میدانیم. پس تا اینجا این سخن که حالا اینا رو این مانور میدهند، یعنی با این تعابیرها، تعابیر به نظر زیبایی است که آقا ما موافقان عقلیم اما عقل دفاعینی و انواری، نه عقل ابزاری. من بقیه همه هم میگن عقل ابزاری. بقیه عرض کردیم این عقل دفاعینی تهشو که میخوایم برسیم معنی محصلی نمیماند الا استعداد عقلی نهفته در انسان، که باید انسان در زندگی خود با بکارگیری و تفکر اینا رشد بدهد. حالا که میخواد تفکر بکند یا تاریخ مطالعه میکنه، قرآن فرموده است قصص، ان فی قصصهم لعبرة لأولی الالباب. اگه تاریخ مطالعه بکنه، با چه عقلی تاریخ مطالعه میکنه؟ باز با همین عقل است دیگه، میشه عقل متعارف بشری، عقل علمی در تاریخ. اگر تأمل کند در پدیده های عالم، آفاق و انفس، خب این میشود با تفکر یا علمی تجربی یا تفکر فلسفی. اگر بخواد سخنان دیگران را بشنود تا عقلش باز بشه، فبشر عباد الذین، یعنی که قرآن مشخص کرده راه هم نیست که علما رفتن دیگه، غیر از اینی که علمای اسلام عمل کردن، حالا بعضی متکلمن، بعضی فیلسوفن، بعضی نمیدونم عالم علوم تجربه و غیره، اصلا راه دیگری واقعا نمیمانه. پس بنابراین این سخن اول معلوم شد که معنای محصلی نداره. مطلب بعدی که طرح میکنم روش فکر کنید برای جلسه بعد، سوال ازشون بکنید شما یا ما طبق فرمایش آقای حکیم، آجان شما فلسفه را چه نظری دارید؟ حرام میدانید یا جایز میدونید یا لازم میدونید یا حالا مباح میدونید؟ مثلا چی میگید؟ ایشون میگوید که، حالا من اولش بعد میخوانم، ایشان میگوید که ما فلسفه را احترام میکنیم، فیلسوفان را هم احترام میکنیم،
و مجاز میدانیم خواندنش را، بلکه برای مستعدانش لازم میدانیم. بلکه داریم میدانیم حد دیگه، این خیلی جالبه که ما برای مستعدانش لازم میدانیم و مستند میکند این را به سخنی از مرحوم آیت الله میلانی. میگه من ازش سوال کردم، در همین مشهد سوال کردم، ایشان جواب فرمودند که صناعت است و طلبه باید بداند. کلمه باید است که یعنی یک مرجع تقلید، یک شخصیت مرجع است، مرحوم آیت الله العظمای سید امجد هادی میلانی. حالا اول چه میخوانم خدمت شما، اون وقت ما میگیم خیلی خوب، پس چیه فلسفه را شما بالاخره رد میکنید؟ کجاش رد میکنید؟ شما که میگید هم خوب است، هم محترم است، هم حتی باید برای اهلش بخوانند. هر کس بخواست همین رو میگه. علامه طباطبایی میگه ما با فلسفه میگه عیب نداره. برای عده مثلا جایز نیست. اگر یک کسانی استعداد نداشته باشن اونا میگن جایز هم نیست. خود امام رحمت الله تعالی علیه مستحضری درس عمومی نمیگفتن، افراد را هم امتحان میگرفتن، راه میدادن در درسشون فلسفه که میگفتن. پس این دیگه مکتب تفکیک با بقیه چه فرقی کرد؟ میگه نه، ما در این حالی که فلسفه را مجاز میدانیم و حل که میگیم، باید از خلط علوم منع میکنیم. میگه ما میگیم اینا را خوانید، بخوانید به جای تاقچه، اونجا بایگانی کنید، وقتی خواستید دین بفهمید به اینا کار نداشته باشید. تعجب فرمایید، این حال باید بررسی کنید، شدنی هست نیست و چه قاعده و ضابطه‌ای داره. روی این فکر بفرمایید تا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.